أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه و یتجنب و هل اشقا رسیدیم. در تفسیر سوره اعلا اشاره فرمودند که فذکر نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و یتجنب و هل اشقا. در باره لغت جنب و همچنین شقاوت سابقا صحبت کردیم و گفته بودیم که جنب به معنای کنار و میل است. در سوره لیل زیر آیه سیجنب و حل اتقا اونجا راجع به این لغت مفصل صحبت کردیم. منتها در بحث ما تجنبه که متابعشه، در اونجا از باب تفعیله. جنبهو الشیعه یعنی آن شی را از خود دور کرد. تجنبهو یعنی از آن دور شد، دوری را پذیرفت، برکنار بودن رو قبول کرد. لذا یتجنب الاشقا یعنی اشقا از آن خود را برکنار گرفت، برکنار بودن رو، مایل بودن از اون رو، تمایل از او رو پذیرفت. لغت شقی هم در با سوره لیل در زیل فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا اونجا صحبت کردیم راجبش. گفتیم شقاوت ضد سعادت به معنای بدبختی یا هر شدت و سختی و مشکلی که مانع رسیدن به خیر میشه، عاملی است بر این که انسانها به خیر نرسند. حالا در مادی پیش میاد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، که خودت رو به سختی بندازی، خودت رو به راهی بندازی که اون رفاه و خیر دنیایی بر تو پدید نیاد. در آخرت هم طبیعتا به معنای کسی است که گرفتار مصائبی است که در آخرت درش بار میشه، اون خیرات و رفاه و راحتی آخرت رو نداره. یعنی تعبیری که میکنیم که شب اول قبر رو شب اول راحتیش قرار بده، این دقیقا برعکسه. شب اول قبرش شب اول سختیشه، شب عذابشه، شب مصیبتشه. خب برگردیم به تفسیر سوره. با توجه به نکات که زیاد راجبش با فرض بر تعلیقات این شرطیه و موارد دیگه گفته بودیم، اونها را دیگه تکرار نمی کنیم. اما اضافه بر آنچه سابقا گفتیم، این ضمیر مفعولیه ها در یتجنب و حل اشقا به چی می خوره؟ سه احتمال درش هست. احتمال شاید راجحش اینه که به همین ذکرا بخوره. فذکر نفعت ذکرا، خب ذکرا چیه؟ سیذکر من یخشا و یتجنب ذکرا را اشقا. اشقا از ذکر، از این تذکر، از این بیان شما خود رو بر کنار می داند. احتمال دوم به یسرا بخوره، چون قبلش داره بنو یسر و کل یسرا. یسرا رو گفتیم یعنی شریعت اسلام، شریعت سهله سمحه. یتجنب ها این شریعت را اشقا، از این یسرایی که بر تو فرو فرستادیم تجنب می جوید. یه احتمال سوم هم هست که از این خشیت باشه، تجنبها الاشقا، چون گفته بود که سیذکر و من یخشا، کسی که خشیت داشته باشه ذکر و یاداوری رو میپذیره و یتجنب الخشیت را اشقا، اگر از این خشیت دوری بکنه اشقاست و تبع، وقتی از خشیت تبعیت نکنه و دوری کنه از ذکر هم دوری میکنه. یعنی اشاره به علت باشه که دیروز اشاره کردیم، از این خشیت دوری میکنه، یعنی غرور داره، تکبر داره، بسیار در سر عناد من ربکم الاعلا داره، ان فرعون علا فی الارض، علو داره، تکبر داره. این مسئله انا ربکم الاعلا میزنه در مسئله، نتیجهش طبیعتا دوری از ذکراست. یعنی یتجنبها الاشقا شما رو از موضوع سیذکر و من یخشا خارج میکنه. کسی که خشیت داره تذکر رو میپذیره، کسی که از خشیت دوری میکند طبیعتا تذکر رو هم نمیپذیره و در نتیجه اشقا هم میشود. راجع به این جلوتر هم صحبت میکنیم. نه به ما همین حرفای ما میرسونه دیگه، نه عشقا به معنای خشیت نداشتن نیست، یعنی بدبخت. اون کسی که بدبخته کیست؟ کسی که خشیت نداره. خب نکته از به این مطلب آخر و اینا چونه تو هم تو همه دونه دونش صحبت میکنه. عشقا افعال و تفضیله، آیا معناش اینه که یه شقی هم در این میان هست؟ خب اشقا دوری می کند، خب شقی کیه؟ پنج قول در میان مفسرین یا مطرحه یا قابل طرحه. یه قول که فخرازی ابتدا به یه عده نسبت میده، میگه این مثل الله اکبره، نه به معنای اینه که اشقا که داریم به شقی هم هست. این تقریبا قولیه که ابن عاشور پذیرفته، میگه اشقا یعنی اشد و شقاوتن، یعنی آدم خیلی شقیست، شقاوتش زیاده، اما نه به این معنا که یه شقی هم در عالم هست. مثالی هم از آیات قرآن میزنه، اصحاب الجنه یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا، مقیل یعنی استراحتگاه، احسن و مقیل دارن، نه به معنی که اصحاب جهنم هم جاشون خوبه، اینا بهتره، اونجا گعده براست، اینجا سورم هست الان در گعده، نه میخواد بگه که اینا خوبه اونا بده، اون تا تعبیر احسن و مقیلا میکنه. پس این تعبیر اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا به معنای نیست که غیر احسنی هم حسنی هم داریم که این احسنه. در ما نحنفی هم نه این که یک شقی داریم، اون تا این کسی که یتجنب اشقاست. به قول اول خود فخر نرد میکنه و میگه شاید بهتر باشه بگیم که اشقا یعنی کسی که کافره، شقی کسی که فاسقه. بله کسی که قرآن رو شنیده ایمانم آورده ولی عمل صالح نداره، این شقیست. به نوعی در بهشت عقائد هست ولی در بهشت صفات، در بهشت اعمال نیست. اما کسی که اصلا معاند کافر خدا را قبول نداره، هیچی قبول نداره، این اشخاص، این هم یه احتمال. یه احتمال قرینه به همینه که بگیم شقی کسیست میاد، یتجنبها نیست، میاد گوش میکنه اما هدایت نمیشه، یعنی از این حرفها به باور نمیرسه، منطقه عشقا کسیست که اصلا حاضر نیست گوش کنه، یتجنبهاست، اصلا حاضر نیست که بیاد و حرف تو رو بشنوه، از ذکر تجنب میجویه، دوری میکنه. اما شقی نه، شقی میاد گوشم میکنه، منتها نمیفهمه یا قبول نمیکنه یا به هر حال هدایت نمیشه، تأثیر در اون نمیذاره. یه احتمال چهارم بگیم کسی که خشیت داره ولی هدایت نمیشه، این شقیه، یعنی واقعا تکبر نداره، خضوع داره اما خدا رو باور نداره، تواضع داره اما به خدا باور نداره. منطور کسی که خشیت نداره، این با فرض این که بگیم یتجنبها یعنی یتجنب الخشیت، از خشیت تجنب میجوید، داری آیانش متکبر که روی زمین که راه میرن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اونا نه، اونا رو زمین که راه میرن تکبر دارن، اینا خیلی متکبرانه راه میرند، اینا خلاصه به عالم میگن خیلی تو افتخار داری که ما تو هستیم، این افتخاری که طرف به عالم داده که حضور داره، این عدم الخشیت اشخاص، یعنی باید خودشکنی کنه. یه احتمال پنجمی هم مجموع البحرین مطرح میکنه در اینجا و اون که میگه اشقا یعنی اشقا من الذی یخشا و یتجنب، یعنی یه کسی تجنب می جوید و یخشاست، این اشقای از اوست. حالا به این معناست که او شقیست که این اشقای از اوست، میگه نه نسبیه، حالا تعبیر بیشتر از این هم نداره مجموع البیان ارومه تبرسی همین مقداره، اما خب این اشکال ممکنه به شما وارد بشه، این معناش اینه که یعنی او در شقاوت هست، این بدتر از اوست. اشقا من الذی یتجنب و یخشا من الله و من الذکر و من الزکا، شاید این اشکال به تبرسی وارد بشه، یا اینکه بگیم نه مراد برمیگرده دوباره به همون قول اول که بگیم اشقا به معنای این نیست که در طرف مقابل یک مبدع اشتقاقی به نام شقاوت باشه. خب اینها در اینجا، اما مجال دهره نیم مجال بیان میگه اشقا من الذی یتجنب، چون گفته بود که سیذکر من یخشا و یتجنب و هل اشقا، خب سیذکر من یخشا این اشقای از اوست، یا کسی که یتجنب از ذکر اشقا من الذی یخشا، این خب همین جوریش اشکالش میاد که معناش اینه که اون آدم بدیه، این بدتر از اونه، میگیم نه مراد اینه که این بده دیگه، حالا اون خوبه. نکته بعدی این که خب شقاوت دنیا رو ما میفهمیم، چون شقاوت در دنیا یعنی اون چیزی که باعث زجر شماست، باعث سختی شماست، باعث آزار و ایذاء شماست. نمی‌فهم. ولی شقاوت اخروی چی؟ اون چیه؟ به خصوص با توجه به اینکه آغاز بعثت آمده، اینها مفاهیمی هستند که مفاهیم گنگن. مثل اینکه بگیم آقا در دنیا این آدم خوشه، خوشی به چیه؟ اینجور مفاهیم با مصادیقشون معلوم میشن. به همین جهت هم یه بحث مهمی هست که آیا آخرت دقیقا مثل دنیاست یا نه مثل دنیا نیست. اینها همش تمثیله. ببینید، خوشیه در این دنیا به اینه که طرف غذای خوبه، خوراک خوبه، زندگی خوبه، رفاه، باغ، انهار مصفاست، همه شیرالاتش فراهمه. شیرالات به معنای شیر و ماست و کره و عسل و لبنیات و اینهاش، همه این اشتراس. ازدواج های خوب داره، زندگی خوب داره، همه چیش علاوه وفق المراده. منتها در آخرت چی؟ در آخرت که ما هیچی نبودیم اونجا بدونیم چجوری، اصلا جنس زندگیش چجوریه. اگر بهتون بودن اونجا هم سعادتمندید، میگیم سعادت اونجا چجوریه، اصلا سعادت در اونجا به چیه. این هست که سعادت در اونجا به همینه یا اصلا جنس دیگری است، چون شما موجود دیگری میشید اونجا. وقتی در اونجا اصلا خواب و خوراک نداشته باشید، دیگه لذت زائقه درش معنا نداره. اگر در اونجا شما ماده نداشته باشید، لذت هوای خوب معنا نداره. این لذت دنیا به خاطر موافقت طبعه. ببینید، گفت علف باید به دهن بزی خوب باشه، اون علفی که او ازش کیف میکنه شما بدت میاد، این گندی که من و شما ازش خوشمون میاد یه حیوان دیگه ازش بدش میاد، چه مطابق طبع اونیست. زیبایی همینه دیگه. اصلا تعریف زیبایی از مسائل بحث های فلسفه است. چی زیباست؟ زیبا میگن موافقت طبع. خب موافقت طبع یعنی هرچی من خوشم بیاد، موافقت طبع نوعی. بعضی اومدن گفتن تناسب. تناسب با چی؟ تناسب داخلی شی. اگر چیزی با طبع شنیداری شما همسان نمیشه زیبا، بذار صدای بلبل به گوش من و شما زیباست، اما صدای حمار زیبا نیست. اگه چیزی با طبع لامسه ما مناسبه برای ما خوشه، میگیم چه هوای خوبیه، بذار سرسر بشه، جمعتر بشه بدون. اگه با طبع بینایی ما سازگاره، میگیم چه رنگ قشنگیه، چه تصویر زیباییه. جز سخت ترین بحث های تعریفات در بحث مرتب زیباییه که زیبایی چی به چی برش درگیری. مباحث عقلی رو میشه به عقل نظری و عقل عملی برگردون. اینا در زیبایی هیچ بلاک و معیاری نداری، مثلی نداری جز مطابقت طبع. اگر چیزی با ذائقه شما خوب میاد، میگید خوشمزه است. در بینایی همینه، در شنوایی همینه، در لامسه همینه، در ذائقه همینه، در بویایی همینه. بوی خوبیه چون با ذائقه ما خوشمون. و وقت حالا اگر این ذائقه ها فرق بکنه، به مرور این ذائقه ها تغییر کنه یا در یک فردی به فرد دیگه تغییر کنه، زیبایی با تغییر کنه، و وقت میگن یه معیارات بشری داره، یعنی متر و معیار جهانی داره. مثلا انسان ها، همه انسان ها از آسمان خوشش رو میاد، از دریا خوشش رو میاد، از هوای مطابق مثلا فرض کنید پر اکسیژن نمناک باران خورده خوشش میاد، از باران خوشش رو میاد، از صوت بلبل خوشش میاد. اینا رو متر و معیار زیبایی جهانی میگیره. حالا در بحث شقارات هم اینه، اون دنیا اگه شما با متر و معیار این دنیا حساب بکنید، میگن آتش جانتون رو میسوزونه. اما پس واسه ما ماده نباشیم اون دنیا، آتش که ماده رو میسوزونه، خب ما رو که نمیسوزونه اون دنیا. یه موجود افسانه‌ای در پس سمندر، اصلا از جنس آتشه. خب این سمندری که از آتش در میخیزه، خب این با آتش میزنه، از آتش بعدش نمیده، از آتش که جن که از جنس آتشه، خلقتنیم نار، این از آتش بعدش نمیاد که. مثل اینه که حضرت عالی رو برای اینکه ایزاعت کنن ببرن بذارن وسط یک باقی که درش یک نسیم بسیار لطیفی میوزه، این ایزا نیست که.
انسان
از گل میاد، گل برش میاد، بازم از گل ایزا نمیشه که. تو ما رو که چه داری الان به گل خوش شد، حالا اون بدت میاد و این بدت میاد. من الان اون مثال که شغل ندارم که، به همین جهت خیلی هم میگن اگر اون دنیا از جنس دیگریست، شما نمیتوانید این ملاقات سعادت و شقاوت دنیاوی رو اونجا پیاده کنید، اون وقت این همش نیستن بدید. جواب میگن که یه دیدان گفتن نه ما به ظاهر میچسبیم، یه نوع جواب دیگه ای هم که هست میگن نه اونجا چون وجود اوسعه، هم اینها هست هم بالاتر، و رضوان من الله اکبر، هم اینا هست هم بالاترش، منطقه بالاترش رو نمی فهمید چیه چون اینجا مترومه یاشو ندارید. چجور بهتون بگم؟ چجوری به شما بگم که بالاترش چیه؟ گوه ابراهیم ادهم خب یه شازدهی بود دیگه در زمان در مرد ترک کرد، حالا قصه داره، قصه طولانی هم داره که چه شد که ترک کرد. ول کرد کاخ و همه زندگی رو ول کرد و رفت، رفته بود و دائما کشاورزی میکرد و بدبختی میکشید و بیچارگی کرد. و یه روز یکی از این یاران قدیمش یا مثلا از این اهالی مرو اومد دیدش، دید کنار دریانش سه یه سوزنی داره، این کفش خودش رو پینه میزنه میدوزه، کفش کهنه داره داره میدوزه. نگاهی بهش کرد و گفت آقا اون زندگی به اون صورت رها کردی اومدی، آره چی گیرت اومد؟ این نگاهی به این کرد، خب یه چیشی بهش بگه، این سوزنه رو انداخت تو دریا. بعد گفتش که این سوزنه منو ببین، هزار ماهی در حالی که به لب سوزن طلا داشتن از آب سرشون بالا آورد. گفت نه من ابراهیم سوزن خودشو بخواد. یکی از این ماهی ها سوزن خودشو آورد داد، رو کرد به یارو گفت این اقل چیزهایی که گیر من اومده، مازادشم تو نمیفهمی. ببینید مازادشو تو نمیفهمی یعنی اون حسی که من از چیزهای دیگه دارم اصلا جنسشو تو درک نکردی که من برات بگم. یه کسی که اصلا حل مسئله ریاضی نکرده گفتش که این الملوک و ابناء الملوک، اصلا حس حل یک مسئله رو نداره، لذت ترک لذت رو نمیدونه، چون نمیتونی به او بگی این چه نوع لذتیه، جنسشو نداره، اون شاخکاشو نداره. باز تشبیه کنم، ببینید کسی که کور مادرزاده اصلا نمیتونه بفهمه بینایی یعنی چی. حالا شما توضیح بده، کسی میتونه بفهمه بینایی چقدر خوبه که یه چند سواری چشم داشته باشه؟ نه اصلا این چی نمیتونه، صفر صفره، لذا ایزام نمیشه. کسی که مطلق کور به دنیا آمده از کور بودنش چون درکی از لذت اون بر نداره که از این اذیت بشه. حالا سعادت و شقاوت اخروی رو چجوری باید قرآن بگه؟ یه مفهوم گنگ مبهمی میگه، میگه که بدونید انقدر که اونجا بدبخت. بعد شروع میکنه به تنظیرهایی کردن. الذی یصلی النار الکبری، اگر گفتیم همین جنس اونجا ادامه داره، یعنی مواد مواد جسمانیه و همینه، خب اینا همون میشه دیگه. میخواید بگه آقا اینجا چجور میسوزونن، اونجا کلا ما نزجد جلود ها بدلنا هم جلودن غیره های جلود دیگه بشون. اتقو نار اللتی و قود و هن ناسه و الحجاره، همین جنستون رو میزوره میسوزون. اگه کسی گفت نه فراتر از اینه، چیز دیگری است، مطلق چیز دیگری است، کسایی که مواد روحانی مطرح میکنن میگن همه اینا رو با سمبولیک بگیم دیگه، یعنی فقط در اینه که ذهن شما نزدیک، چاره هم نشته غیر اینکه اینو بگه، چجور بگه. یعنی اگه به طرف بگه آقا اونجا ندانستن اسم یا الله یا نتوانستن تکلم به چه دردی داره، اون رو میگه آقا خب نمیگیم، درد نداره که اینجا نگفتیم یه عمر یا حلیم، اونجا نمیگیم. یه قول سومی هم هست که بگیم اونجا چون وجود بعد از این وجوده، یعنی حرکت جوهری تکامله، تمام این دردها هست، مازاد هم هست، اما خب مازاد که نمیتونستیم بگیم اینا رو هم بگیم، اینا دیگه اون وقت معناش این نیست که اینا سمبولیکه. یصلاها یا الذی یصلی النار الکبری لا یصلاها الا الاشقی، اینا واقعیه، ولی فقط اینا نیست، بالاترش هم هست. لذا میگه آتش اونجا صد مقابل آتش اینجاست، یه قطرش کوه ها رو ذوب میکنه، کوه موارد قبلش که گفتم. از این بحث سعادت و شقاوت همین داشته باشیم، البته بحث کلی نیست، انقدر فل جمله اینجا بیان بکنیم تا بعداً بعد برسیم. خب نکته بعدی این که الف لام در الاشقا الف لام چیه؟ عهده یا الف لام جنس؟ یه دو گفتن الف لام الف لام عهده، به فرد خاصی اشاره داره و ناظر به سه نفر گفتن هست. یکی عتبت ابن ربیعه که اتفاقا هم بسیار در میان قریش قبل الاسلام شخصیت قابل احترامی بوده، یعنی اونهایی که تو اون جامعه که انقدر دختران رو میزدن خیلی دخترانش رو بالا آورده، خیلی به خاطر همین یکی از دختراش خیلی معروفه، کیه؟ هند، زن ابو سفیان. خود این عتبم پسر عموی پدر ابو سفیانه، پسر عموی حرب ابن امیه است و خود عتبت ابن ربیعه میشه پسر عموی پدر و پدر زن ابو سفیان و پدر بزرگ معاویه. حالا اینم یکی از نکات جالب ها، ببین امیرالمومنین گرفتار کیا شده بوده، یعنی این کسی که پدر بزرگش تو جنگ بدر فرمانده لشکر مقابل پیغمبره، حالا اومده خودش شده جانشین پیغمبر، امیرالمومنین میگه تو خروج کردی. یا مثلا امام حسین گرفتار یزید شده که این جدشه که کشته شده اول مشرکین در بدره، اون اومده به اسم جد این داره اینو میکشه، گرفتاری اینجوری هم، حالا بحثای دیگه شم هست. این آقای عتبه که خب در جنگ بدر هم دیگه میدونید با ولید آمدن، با پسرش ولید در جنگ با حمزه و امیرالمؤمنین و جنگیدن و حالا بعضی ها میگن امیرالمومنین کشتتش در بعضی از منابع، بعضی ها میگن حمزه کشته امیرالمومنین ولید رو کشته، بعضی ها میگن با هم کشتن، در حال به دست اونها کشته شده، هم شاعره هم رفتار خیلی خوبی هم گفتن قبل از اسلام اتفاقا با پیامبر داره، در نصف حجر الاسود که پیغمبر نصف کرده کمک کار پیامبر بوده، ولی به هر حال بعدش با پیامبر بر سر نزاع میذاره و این اشقا تعبیر گفتن در رابطه با همین عتبه ابن شیربی است. یکی دیگه گفتن رده ولید ابن مغیره است. ولید ابن مغیره خب خیلی رزورش حق زدیم تو مواقع مختلف، جای مختلف گفتیم، آدم بزرگی بوده قبل اسلام، بسیار محترم و قاضی هم بوده. گفتن اول کسی دست دوز رو قطع کرده که همینم بعد اسلام تقریر شده، خمر رو میگفته حرامه، بعضیا گفتن دین زرتشتی گرفته بوده و بسیار هم ثروتمند بوده، انقدر که میگن مثلا از مکه تا طائف همه زمین های این بوده، چقدر زمین داشته، چقدر شطور داشته، چقدر مال و اموال داشته. او همون است که آمده گفته بگید پیغمبر ساحره و یه همچین مواردی داشته. خیلی آدم محبوب و فتنی بوده، میگن از خلاصه دوها تعرب بوده، باهوش و مورد نظر و دو سردمداران خلاصه اونم مخالفت با پیامبر و مسخره کنندگان پیامبره. پدر خالد ابن ولیده، آره باز دوباره این آقای ولید ابن مغیره، پسرش خالد ابن ولید جزو سردمداران جریان سقیفه میشه. یعنی یه داستان عجیبی هم از این داستان بعد از پیامبر. عموی ابو جهل، ابو جهل همین آقای ولید ابن مغیره برادرزادش ابو جهله که خب اونم قصه های خاصه خودشو داره. یکی دیگه از کسایی هم گفتن شاید این آیات مربوطه به او بشه، کسی عبی ابن خلف که اونم در رابطه باش قبلا صحبت کردیم که بسیار معاند با پیامبره و در جنگ احد کسی است که آمده پیامبر رو بکشه، با یک شمشیر کشیده از نیام حمله میکنه، میاد که پیامبر رو بکشه، مصعب ابن عمیر رفته جلوش زده مصعب رو هم کشته، منتها رسیده به پیامبر، پیامبر یه عصای دستشون بوده، با نوک این عصا زدن به گردنه، میگن چنان عربده‌ای کشیده که خلاصه همه بهش گفتن آقا این چه برای عصا خورده تو گردن دیگه، و او گفته نمیدونید اگر این رو به سوق اوکاز زده بودن تمام سوق اوکاز فریاد میکشی، و در اثر همین زخم هم تو راه برگشته به مکه کشته شده. و اون مطلبی که پیامبر گفتن که کسی که پیامبری را بکشد یا پیامبری او را بکشد اشقل اشقیاس، این در رابطه با همین عبی ابن خلف. در هر صورت این گفتن در رابطه با این سنف، این یه احتمال. یه احتمال هم این که بگیم نه، الافلام الافلام جنسه، لذا دلالت بر عموم داره، یتجنبها الاشقا، یعنی هر کسی که اشقاست، مفرد محلا و الافلام جنس یکی از عدات عموم میتواند باشد، یعنی همه اشقیا خلاصه این گونه هست. بله در آینده میفرمد. اما نکته آخر در این باره این که تجنب از ذکرا به چیه، دوری کردن از ذکرا، یا تجنب از ذکرا، یعنی آیا از ذکر یا از خشیت یا از گفته بودیم یسرا، حالا اگه گفتیم از ذکراست یا از تذکره، دوری میکنه از پذیرش ذکر، دوری میکنه از خود ذکر، این دو حالت داره. یا بگیم مراد اینه که کاری میکنه نشنبه، مثلا انگشتش میذاره تو گوشش. در قرآن آیات داله بر این مضمون هست، یکی در رابطه با حضرت نوح و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم، من هر وقت اونا رو دعوت میکنم، که تو اونا رو ببخشی. جعل و اصابه هم فیازان انگشتشون از گوش و از پرش و سیابه هم پیرناشون هم قشا میکنن رو کله شون. بعضی از مترجمین مفسرین گفتن پیرنا رو میکنن تو گوش، یعنی پیرن رو میارن میکشن به سر، دست رو از رو پیرن میذارن تو گوش که دیگه هیچ صدایی نره. بعضی هم گفتن نه اینا میکشن که اصلا نبینن، هم لخونی هم نکنن، انگشت رو میذارن تو گوش، پیرن هم میدن بالا. و اثر رو و تکبر و استکبار رو خیلی هم آدم های لجوجی هست، این استکبار رو دقت دارید بهش کار دارید، و اثر رو اصرار بر اون جرمشون هم دارید. پس این تجنب عن ذکر یعنی این که اصلا گوش نمی کنن. آیه دیگه این فرمان رو خود پیغمبره، و من اظلم و من من ذکر و آیات ربه، چه کسی ظالم تر از کسی که آیات ربه برای او تذکر داده میشه، فاعرضه عنها، رو چشمو برمیگردونن میگن آقا بیا ببین، میگه اصلا نمیخوام ببینم. میگه آقا شما مگه نمیخوای با این بابا مخالفت کنی؟ اول حرفشو بشنو چی میگه. میگه اصلا نمیخوام بشنوم. و نسی ما قدمت یدا، هر چی قبلا فرستادن و بینشون بوده ایچی همه رو فراموش میکنه. بعد تعبیری که قرآن داره انا جعلنا علا قلوبهم اکشن ان یفقهو، که این بیشتر رو مطلب دومی اشاره داره، این کار اشاره میکنه. پس یه گروه اونا کی هست؟ اونایی که اصلا نمیان بشنبن. آیه سومی که باز ناظر به این مضمونه، قالو قلوبنا فی اکنه، میگن آقا اصلا ما دلامون کنان داره، کنان این پوشش داره یعنی پرده داره، ما نمیخواییم بشنویم. این یه معنای تجنب عن ذکر، یعنی طرف اشخاص دیگه چه کارش کنم، هر چی بهش بگم آقا شما یه بار بیا این حرفو بشنو، اگه نپسندیدی برو. میگه نمیخوام. میگه یه بار بیا معجزه رو ببین، اگه نپسندیدی برو. نوع دوم ممکنه بگیم یتجنبها، یعنی کارهای کردن که در اثر اون کارها خدا بر اونها پرده انداخته، خدا اکن بر اونها انداخته. و من هم من یستم و الیک و جعلنا علا قلوبهم اکن، گوش میکنن، ما رو دلشون پرده انداختیم، نمیتونن گوش کنن. که پرده انداختن ما به معنای آثار وضعیه، یعنی چی؟ یعنی کارهایی کردن که به سبب این کارها نمیتونن بفهمن تو چی میگی. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش، اصلا نمیتونه بیاد بفهمه چیه، ذات خبیث شده. یا همین آیه که خوندم انا جعلنا علا قلوبهم اکنه، ما رو قلوبشون پرده میندازیم. ان یفقهوه و فی آذانه، ما در آذانشون وقر سنگینی قرار میدیم. و این تدعوهم الال و این تدعوهم الال خدا، و اگر اونها رو تو دعوت بکنی به هدایت، فلن یحتدو یحتدو ازن عبدا، اینا اصلا هدایت نخواهد. آیه دیگه باز با این مضمون، و این تدعوهم الال خدا لا یسمعو، نمیشنون، نه اینکه نمیان گوش کنن، اصلا گوشو نمیان. گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد. و تراهم، آیه خیلی جالبه، و تراهم میبینیشون ینظرون الیک، دارن زرزر نگاه میکنن، به هم لا یبصرون و نمیبینن. افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که الهش هوای نفسشه و اذله الله علی علم، خداوند او رو ذلیل کرده یعنی گمراه کرده، و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره الغشاوة، بصره غشاوة، و بر چشمش پوشش انداخته. پس اینم یه معنای تجنب، تجنب عن ذکر و تجنب از ذکرا، یعنی گاهی به این معناست که فرد خودش میفهمه و نمیره، این اتفاقا نجات میتونه پیدا کنه، این خیلی بد نیست. دومی اون خدا روی گوش او، روی ذات او پرده انداخته. حالا چرا؟ چرا خدا پرده میذاره؟ اینجا از اون خشیته میشه وام گره. ملاک این خشیته، یعنی استکباره. ملاک تکبره. این که منیت داره نمیاد. اگرم دین میاره و ایمان میاره، چون به نفعشه، میگه به نفع من ایمان میاره. تا وقت این روزه بساطش به نفع این خوبه. اگه قرار شد این روزه رو بخونم به نفع کس دیگه تموشه بده. مردم پا دین سینه میزنن، به حال من نفعی داره موافقم، به حال من نفع نداره مخالف. دقیقا مقابله ای که این قرار با اون عشقا با اون یخشا قرار داده همینه. این تقابلش تقابل بسیار معناداریه. سعی از ذکر و من یخشا طبق قاعده باید میگفت و هیچ سعی از ذکر و بلایت ذکر و من لایخشا، من لایخشا خیلی همین اخشاش خواهد. این تکبر که همون عدم خشیته که ملاکشم کبره دیگه. کبرش چیه؟ کبر اینی خود بزرگینی، خود بزرگینی منیت. ملاکش منیته، ملاکش حب نفسه. این امیت ابن عبسترز قبلا قصه هاشو گفتی، یکی از مبهدین عربه، قبل پیغمبر مبهده، جز معدود افراد قریشه که بطنش نیست، جز معدود افرادیه که پیغمبر آرائش رو بعد اسلام تایید کرده، اشعار توحیدی داره. اسلام که میاد دین نمیاره، میگه اگه قرار پیغمبر تو شد من نشم تو رو بشه، ایمان نیورده. اون وقت جالبه، یه خواهری داره، حالا الان اسمش یادم نیست، که پیغمبر میگه این برادر تو مثلش مثل بلعم با اوراس. یه آیه در مورد بلعم با اوراس که الان آیهش هم یادم نیست، که بله وقتی علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا و انسلخ منا، ما بهش آیات داده بودیم ولش کرد. الحمدلله که حافظ قرآن داریم، آیات رو درست دستی میکنه برام. بدلو علیهم، بهشون بگو کی؟ اون کسی که من آتحیناه آیاتنا، ما آیاتمون رو یادش داده بودیم، فهم سالخ همین ها بشه آیات داده بودیم، علامت داده بودیم. این تکبر منیت. پس این هم یه نکته در رابطه با این، با انشاءالله فردا آیه برد.